ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. ساعت کشیشونیم شده دیگه ها. خب مرحوم استاد ذوفنون جناب علامه حاج میرزا ابوالحسن شعرانی که ایشون یکی از اساتید آقا جان بودن، حضرت آقا از چند نفر علامه رو شاگردی کردن که در میان اینها که علامه شعرانی، جناب آقای فاضل تونی، میرزا احمد آشتیانی، عرضم به حضورتون که علامه قزوینی، علامه طباطبایی، سید محمد حسن طباطبایی که برادر علامه طباطبایی بودن و همچنین اسد مهدی قاضی رضوان الله تعالی علیه که تماماً علامه بودن در عصر خودشون. منتها در میان اینها جناب میرزا ابوالحسن شعرانی که آقا جان به ذوفنون یاد میکنه از ایشون که در رشته های مختلف علمی ایشون علامه بودن، یعنی در فقه و اصول و تفسیر و حدیث و نجوم و پزشکی و هیئت و ریاضیات و هندسه و تو زمینهای مختلف جناب علامه شعرانی علامه بودن و بیشترین استفاده علمی رو هم آقا جان از جناب علامه شعرانی کردن که در میان اساتیدشون از ایشون خیلی به عظمت یاد میکنه، که حالا در عین اینکه در فقر و تنگ دستی شدیدی هم به سر میبردن علامه شعرانی. و بفرمایید. احسن احسن. بله کتاب که خیلی دارن علامه شعرانی، چه در تصحیح کتاب، در ترجمه کتاب و در تألیف کتاب خیلی کتاب دارن، تفاسیر زیادی رو تصحیح کردن به چاپ رسوندن. و حالا ایشون میفرماد که تنی چند از کبار صحابه و سنام تابعین را، گفتیم صحابه اون کسانی هستند که خدمت رسول اکرم رو درک کردن، اینا رو میگن صحابه. تابعین اون کسانی هستند که رسول الله رو زیارت نکردن بلکه اصحاب پیامبر رو دیدار کردن، به اینا میگن تابعین که در رتبه بعدی واقع میشن از نظر زمانی. تنی چند از کبار صحابه و سنام تابعین را که خطب و کتب و سایر کلمات امیرالمومنین علیه السلام را جمع کرده اند در مقاله بسیار ارزشمند که در اول شرح ما بر نهج البلاغه به طبع رسیده است نام برده است. سلام. و همچنین در مقاله علمیه گرانقدر دیگرش که در اول شرح مولا صالح قزوینی مطبوع است و نیز عالم جلیل مرحوم علی ابن عبدالعظیم تبریزی خیابانی در صیام وقایع الایام، وقایع الایام خیابانی معروفه، عده کثیری از اعاظمی که کلمات آن جناب را جمع آوری نموده اند نام برده است. اینها رو آجان میارن برای چی آوردن توی مقدمه؟ میخوان بگن غیر سید رضی هم خیلی ها بودن که کلمات امیرالمومنین رو جمع کردن، و یکی این که اگر سید رضی سند برای خطبه ها و کلمات نیاورده، اینجور نبوده که همینجوری نقل کرده باشه، خیلی ها کتاب هایی بوده که اینها رو جمع آوری کردن، سید رضی از اونها نقل میکنه، نه اینکه بدون سند باشه نهج البلاغه. این کمترین، خب این کمترین، بسیاری از مآخذ و مدارک نقل نهج البلاغه را از جوامع روایی و کتب سیر و غزوات، غزوات در مورد اون تاریخ جنگ هایی که پیامبر انجام میداد و اتفاقاتی که در جنگ ها می افتاد و مجموعه ها و سفینه های علمی تحصیل کرده است، و اهتمام کلی این بود که منابع نقل قبل از جناب رضی و نهج باشد، که قبل از سید رضی این خطبه ها وجود داشته. گفتم به خاطر اون که اون خارجی، محقق خارجی که حالا جورج جرداق بود یا اون یکی دیگه شون که گفته بود نهج البلاغه سند نداره، اینا رو سید رضی از خودش انشاء کرده نسبت داده به امیر المومنین. به خاطر این میفرماد که اهتمام کلی این بود که از مدارکی که قبل از نهج البلاغه، قبل از سید رضی اصلا وجود داشته، بگیم اصلا قبل از اینکه سید رضی وجود بیاد این خطبه ها بوده و در کتاب ها هست، و شاید در حدود دو سوم مدارک آن به دست آمده باشد و قسمتی از آنها در مواضع مختلف تکمله منهاج البراءه فی شرح نهج البلاغه که در 5 جلد تدوین و تنظیم شد و به طبع رسید به مناسباتی ذکر شده است، و نیز غیر از مدارک مستدرکاتی هم یادداشت کرده است که گویا در کمیت کمتر از خود نهج نیست، که البته دیگران هم مستدرکات نوشتن بر نهج البلاغه. اگر کسی با عنایت در ابتدای هر خطبه و کتاب همین 5 مجلد مطبوع تفحص بفرماید، در نحوه اهتمام و دقت و تحمل در جمع آوری و تحصیل مصادر کلمات آن جناب، ارزش و قدر کار را به دست می آورد. آدم باید توی کاری بیفته، سررشته داشته باشه، بعد میفهمه اون کسی که این کار رو انجام داده چقدر زحمت کشیده. مثلا برای پیدا کردن یه حدیث گاهی وقت 10 تا کتاب حدیث رو انسان باید ورق ورق بزنه تا یک حدیث رو مصدرش رو پیدا کنه. حالا یک نهج البلاغه رو بخوای بگردی، نهج البلاغه‌ای که هیچ سندی سید رضی ذکر نکرده، که بگردی این حدیث، این خطبه قبل از سید رضی چه کسی نقل کرده این رو، اگر یه ذره انسان خودش تحقیق کنه متوجه میشه چقدر کار سخته. ایشون حضرت آقا کتاب کلیله و دمنه رو هم تصحیح کردن، تصحیح که کردن هیچی، اشعار و امثال و حکمی هم که در کلیل و دمن آمده ایشون معاخذشو پیدا کردن، که اون آقایی که در اون کتاب خونهی که آقا جان می رفتن برای تحصیل این اشعار، گفته بود آقا تو رو خدا یه دونه از این بیت ها رو شما بذار باشه، پیدا نکن مصدرشو، که دیگران بیان بگردن بفهمن شما چه زحمتی کشیدی برای اینکه هر بیتو پیدا کنی. ارزش و قدر کار را به دست می آورد و آن را مغتنم می شمارد. لااقل به عنوان نمونه به ابتدای مختار دوم از کتب و رسائل رجوع شود، به همون کتاب. اخیراً آقایانی هم در این فکر مفید و مثمر زحماتی شایان کشیدن و خدمات علمی ارزشمند کردن، شکر الله مسائیهم الجمیله. از آن جمله اند مستدرک نهج البلاغه و مدارک نهج البلاغه و دفع و شبهات عن، تألیف الهادی کاشف الغطا، به عربی در بیروت به طبع رسیده است. دو نهج السعاده فی مستدرک نهج البلاغه، که اینم در 5 جلد که یکی از عزیزان هدیه کردن به کتابخونه هیئت، تألیف محمد باقر المحمودی به عربی در نجف اشرف تب شده است. مصادر نهج البلاغه و اسانیدهی، تألیف عبدالزهراء الحسینی الخطیب به عربی در نجف اشرف به چاپ رسیده است. استناد نهج البلاغه، تألیف امتیاز علی خان العرشی که قدم له و انا به نشرهی الشیخ عزیز الله العطاردی به عربی در تهران به چاپ رسیده است. پنجم، بحثی کوتاه پیرامون نهج البلاغه و مدارک آن، تألیف رضا استادی به فارسی به چاپ رسیده است. خب این مقدمه‌ای بود که قبل از اینکه وارد نهج البلاغه بشیم در سندهای نهج البلاغه خواستیم بحث و تفحصی باشه که اگر احیانا کسی دهن باز کرد شما حرف برای گفتن داشته باشید در این زمینه. و اما مدخل، اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله به حجت، نهج البلاغه حکمت 68. اللهم اینجا اللهم به معنی خداوندا نیست. تو عربی جا گاهی وقتا شما میبینید که کلمه اللهم میاد اما معنی اللهم نمیده، مثل اللهم الا ان یقال. الا ان یقال یعنی مگر آنکه کسی بگوید، مگر کسی اینجوری بگوید که کلمه اللهم رو اولش میارن اللهم الا ان یقال، که این یک تقریبا کلام اضافیه که در فارسی مثلا کسی بگه خدای من، خدای من نباز به معنی ندا نه ها، خدای من مگر کسی اینگونه بگوید، اصلا به معنی اللهمی که ما به کار میبریم نیست. یه کلامی که در عربی استفاده میشه، نظیرشو من در فارسی هرچی گشتم که ببینم مثالی در فارسی داریم چیزی به ذهنم نرسید. حالا منظور این که اینجا به معنی اللهم نیست. میفرماد بلا بلا بلی لا تخلو الارض، خالی نمیماند زمین، من قائم لله به حجه، از حجتی که قائم به امر الهی باشد، قائم به اللهی که قیام به حجت داشته باشد، یعنی زمین خالی از حجت خدا نمی شود. چون این رساله بحثش در مورد حجت خداست که حجت رو در کتب عرفا میگن انسان کامل، و گاهی وقت میگن قطب، عرفا میگن قطب. همچنان که فلاسفه از وجود انسان کامل به فیلسوف کامل تعبیر میکنن، فلاسفه میگن فیلسوف کامل، عرفا میگن انسان کامل یا قطب، و در لسان شریعت میگیم حجت. یکی از خصائص امامیه شیعه، یعنی از عقایدی که مختص شیعه اثناعشریه، چون میدونید بعضی از عقاید مشترکه، یعنی هم ما اینو میگیم این مطلب رو، هم معتزله میگن هم اشاعره میگن. یه مطلبی هست مثلا هم ما اعتقاد داریم هم معتزله اعتقاد دارن، اما اشاعره اعتقاد ندارن. بعضی مطالب هست که فقط شیعه اثناعشری قائل به اونه، که سید رضی یا سید مرتضی فکر میکنم، برادر سید رضی، برادر صاحب نهج البلاغه، یه رساله‌ای دارن ما تفرد به الامامیه، یعنی اون چه که امامیه به اون متفردن، فقط امامیه چنین نظری داره، فقط شیعیان چنین نظری دارن. یکی از اونها بحث حجته که زمین هیچگاه خالی از حجت نمی شود. این مطلبی که شیعیان فقط قائل به او هستند، جالب اینه که عارفان محققان از عرفا هم قائل به اینن. اونها میگن زمین هیچگاه خالی از انسان کامل نمی شود، نمیشه قطب در روی زمین نباشه، همون جوری که ما میگیم نمیشه که امام نباشه. حالا چرا ما چنین چیزی میگیم؟ یا عرفایی که اهل کشف و شهودن به این مطلب در مکاشفاتشون رسیدن که زمین خالی از قطب نمیشه، زمین خالی از انسان کامل نمیشه، چرا؟ که البته حالا تفصیلشو باز میخونیم در همین کتاب که یا پنهانه یا آشکاره. مثل رسول الله در زمان خودش حجت خداست به روی زمین و آشکارم هست، امیر المؤمنین آشکاره، یا نه مثل ائمه ما که نیمه آشکارن، یعنی یه عده‌ای میشناسن اینها رو ولی بقیه مردم از وجود چنین انسان کاملی بیخبرن، یا نه در غیبت به سر میبره مثل امام عصر که یا آشکار یا نهانه، ولی زمین خالی از اینها نمیشه. در اوائل جوانی بود که یه مطلبی القا شد که ما این مطلب رو بعدن دیدیم یکی از ارکان مباحث عرفان و همین جور عقیده شیعه است، و اون این بود که البته اون موقع متوجه نمی شدیم اینها چیه، می گفتیم این مطلب به ذهنمون آمده ولی اینها القاعات صبوحیه، القاعاتیه که از جانب ملکوت به انسان میشه. بعضی از چیزهایی که به ذهن انسان میاد که بعد می بینید منطبق با شریعت، منطبق با دینه، اینا القاعات الهیه که باید قدر دونست. و اون مطلب این بود که من حالا به صورت مفصلش رو عرض میکنم خدمتتون. از اونجایی که خداوند سبحان میفرماد و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من جن و انس را آفرینش نکردم مگر اینکه من را پرستش کنند. یعنی انسان آفریده شده که بنده خدا باشه. خب حالا بنده خدا بودن به چه معناست؟ بندگی خدا کردن یعنی نماز بخونه فقط، روزه بگیره، اینا که جز مناسک عبودیه، مراسم عبودیه. مثل این که یه جشنواره میگیرن، جشنواره های مثلا نخبگان جمع میشن اونجا، کسی که تو اون جشنواره شرکت کنه که نخبه نیست، اون یه مراسمیه برای نخبگان گرفتن. نخبه بودن یه چیز دیگه است. نماز و روزه و این مناسک اینا مراسم عبودیته، نه خود عبودیت. عبودیت چیه؟ امام صادق علیه السلام می‌فرماد در مصباح الشریعه: العبودیت جوهرتون کنه هر ربوبیه، العبودیت جوهرتون کنه هر ربوبیه. یعنی عبودیت جوهره است که کنه و باطن آن ربوبیت است. عبودیت یه حقیقتیه که باطن اون خدایی شدنه، کنه هر ربوبیه، رسیدن به ربوبیته. حالا رسیدن به ربوبیت یعنی چی؟ این بحث مفصلی میطلبه، اما اون مقصودی که ما داریم اینه: عبودیت یعنی اتصال به حق تعالی. خوب دقت بفرمایید، عبودیت یعنی اتصال به حق متعال. خب همه عالم آفرینش شده برای انسان که انسان به وجود بیاد، انسان هم به وجود آمده برای عبودیت یعنی اتصال به ربوبیت. خب حالا اگر زمانی باشه، حتی یک ثانیه، که هیچ انسانی یاد خدا نباشه، هیچ انسانی متصل به خدا نباشه، هدف آفرینش مختل شده. چون انسان، عالم برای انسان، انسان برای عبودیت. اگر زمانی بیاد که هیچ کس متصل به ربوبیت نباشه، نظام عالم هدفش از بین رفته. پس باید همیشه در همه اعصار لااقل یک نفر باشه که دائما متصل به چی باشه؟ ملکوت عالم باشه، که اون هدف قائی آفرینش حاصل شده باشه. این اون مطلبی بود که حالا به طور تفصیل عرض کردیم، به ما القا شد که باید در هر لحظه و آن لااقل یک نفر باشه که متصل به حق باشه. این اتصال نباید قطع بشه، اگر قطع بشه هدف عالم به هم میریزه. و بعد دیدیم که بله، حدیث از پیامبر میفرماید تا موقعی که کسی هست بر روی زمین که الله الله میگوید، تا موقعی که هست نظام دنیا حفظه. که یه نفر باید باشه که دائما متصل باشه به خداوند، وصل باشه. اون عبودیت که هدف عالمه متحقق باشه. و بعد دیدیم بله، در کتب حجت روایات فراوانی در این زمینه هست، نه تنها روایات ما، حتی مکاشفات و عرفا هم دال بر این مطلبه که زمین خالی از انسان کامل نمی شود، که اینجا هم آقا جان کلام امیر المؤمنین رو نقل کردن که زمین خالی از حجت نمی شود. موضوع این وجیزه انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه است و غرض اثبات وجوب وجود چنین فردی به دوام، یعنی دائماً در نشأه عنصری است. به دوام در نشأه عنصری، یعنی این عالم ماده. شاید در عالم معنا خیلی انسان‌های کاملی باشن که هستن، غرض اینه که در این عالم باید باشه. دائما یک انسان کامل در روی زمین باید باشه. نمیشه زمانی باشه که انسان کاملی در روی زمین نبوده باشه. که عرفا از این تعبیر به قطب که اون محل گردش آسیابه، میخواد بگه آسیاب این عالم، دائره این عالم به گرد وجود چنین انسانی میچرخه. طفیل هستی عشقند آدمی و پری، طفیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی به نما تا سعادتی ببری. عشق اونجا منظور همون انسان کامله، طفیل هستی انسان کاملن. و حالا اون عزیزانی که در جلسات هیئت بودن در این زمینه خیلی روایت شنیدن که عالم به وجود حجت پابرجاست. تو این رساله میخواییم اثبات کنیم که واجب در این عالم به دوام یک انسان کامل باشه با بدن عنصری، یعنی اثبات وجود امام عصر در الان، در این زمان میخواییم اثبات وجود امام عصر کنیم. لذا اگه در خاطرتون باشه عزیزان، گفتیم اون کسانی که میان پای این جلسه با نیت بیان این کتاب رو بخونن، چون این کتاب در مورد اثبات وجود امام عصره، بحثی از وجود انسان کامل در این عصر که خیلی برکاتی خواهد داشت. خب ولی الله اعظم وصی علیه السلام، اینجا یه تعلیقی دارن آقا در پایین صفحه که تعلیقه رو میخونیم. فرمودن امیر، یعنی حضرت امیر المؤمنین، در صدر اسلام در زمان رسول صلی الله علیه و آله و سلم و پس از ارتحال آن حضرت به وصی معروف و معهود بود. این خوشچین خرمن ولایت در جلد دوم تکمله منهاج البراءه فی شرح نهج البلاغه مقاله‌ای به عنوان هدایت و ارشاد در این موضوع نوشت و شواهدی چند از گفته‌های کبار صحابه و سنام مسلمین را با ذکر منابع و مآخذ یادآور شده است که ایشون در چه زمان رسول الله چه بعد از ایشون معروف بودن به وصی. خب جز این که بنی امیه که خدا لعنتشون کنه اتفاق کرده بودن که آثار علی علیه السلام را محو کنند. واقعا اینها عزیزان بزرگترین جنایت رو این خاندان بنی امیه انجام دادن، یعنی اینا میخواستن اسلام رو اصلا پاک کنن، یعنی معاویه و کسانی که بعد از او به خلافت رسیدن. حالا کار نداریم چقدر شیعه کشتن، اینا هیچ، اصلا رکن اسلام رو داشتن از بین میبردن. یزید اون اشعاری که وقتی رأس مطهر ابا عبدالله رو آوردن دیگه کفر خودش اونجا بروز داد که گفت لعب الحاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. اون یه شعر بلندی که خون گفت بنی هاشم با سلطنت بازی کردن و الا نه خبری بود نه وحی آمد نه لیس من خندفن لم انتقم من بنی احمد. چی حالا تا اون آخر اون؟ گفت من از فرزندان نمیدونم فلانی نیستم، اگر انتقام پدرانمو که در جنگ بدر کشته شدن از فرزندان پیغمبر نگیرم. یعنی معاویه و یزید و بعد از اینا سعیشون بر این بود که دین اسلام رو پاک کنن، خط بزنن، حالا در لباس امیرالمؤمنینی، چون خودشون امیرالمؤمنین میدونستن. حتی ببینید از تو کجا اینا کار میکردن. خرفه یه گیاهه که صدیقه طاهره روایت داره این سبزی رو خیلی دوست داشت، خرفه رو. اینا اومدن بنی امیه اسم خرفه رو چی گذاشتن؟ بغلت الحمقا، یعنی سبزی احمقان. که تا اینجا، حتی تا این حد که صدیقه طاهره اگه یه سبزی رو دوست داشته اسم اون سبزی رو گذاشتن سبزی احمقان، که آثار اینها رو محو کنن. جز این که بنی امیه اتفاق کرده بودند که آثار علی علیه السلام را محو کنن. این نه قول من است، قول فخر رازی در تفسیر کبیرش است. وی در تفسیر سوره فاتحه و در مسئله فقهی جهر به بسم الله الرحمن الرحیم گوید، جهر به بسم الله یعنی بلند گفتن بسم الله الرحمن الرحیم. میدونید مستحب در تمام نمازهای شبان روز بسم الله رو بلند بگی. این کاری بوده که امیرالمؤمنین انجام میداد. و ذالک یدل على اطباق الکل على ان علیا کان یجهر بسم الله الرحمن الرحیم. میگه تمام قولشون مطابق اینه که علی ابن ابی طالب جهر به بسم الله داشتن. ان علیا کان یبالغ فی الجهر بالتسمیه فلما وصلت الدوله الى بنی امیه، موقعی که دولت رسید به بنی امیه، بالغو مبالغه کردن، فلمن امن الجهر مبالغه عظیم کردن که این کار از بین ببرن، کسی بلند بسم الله نگه. سعیان فی ابطال آثار علی علیه السلام، به خاطر اینکه آثار علی رو از بین ببرن. ان الدلائل العقلیه موافقه لنا، دلائل عقلی موافق با ماست. اینو فخر رازی داره میگه ها، فخر رازی که خودش سنیه. و عمل علی ابن ابی طالب معنا، و عمل علی با ماست، همراه ماست، این همراه عقیده ماست این کاری که علی انجام میداد. و من اتخذ علیا اماما لدینهی، و کسی که علی را در دین خود امام اختیار کند، فقد استمسک بالعروة الوثقا، به درستی که به ریسمان محکم خدا چنگ زده. فی دینهی و نفسه، در دینش و نفس خودش به ریسمان محکم الهی چنگ زده. انتها کلام الرازی به الفاظه، یعنی من تمام کلمات فخر رازی رو با الفاظش اینجا آوردم. خب این بحث از چی بود؟ لفظ وسیع. و حضرت آقا هم خیلی تأکید دارن رو این لفظ، که این لفظ رو به کار ببرن، این لقب رو. خیلی چیزایی رو عوض کردن. مثلا شما میدونید اهل تسنن به عمر میگن فاروق، به ابوبکر میگن صدیق، در حالی که اینا القاب امیرالمؤمنین بود که در زمان معاویه پول میداد به سخنرانها که اینا فضیلت به تراشن برای خلفا. اینا میامدن خیلی از فضائل امیرالمومنین رو نسبت میدادن به اینا. و الا فاروق اعظم، صدیق اکبر، اینا القاب امیرالمومنینه که حتی در روایات خود اهل تسننم آمده. تنها چیزی رو که نتونستن عوض کنن همین لفظ وصی بود که وصی پیامبر، این لقب رو دیگه نتونستن به کسی دیگه نسبت بدن. ولی الله اعظم وصی علیه السلام در اوصاف اولیاء الله، اعم از رسول و نبی و وصی و ولی، بیاناتی دارد که مانند دیگر بیاناتش هر یک در موضوع خود اصلی پایدار و دستوری استوار است. خب فرمودن در اوصاف اولیاء الله، اعم از این که رسول باشه، نبی باشه، وصی باشه یا ولی. خب اینا چه تفاوتی با هم دارن؟ یعنی رسول با انبیا چه تفاوتی دارن؟ انبیا با اولیا چه تفاوتی دارن؟ اول ما باید وجه اشتراک اینا رو بدونیم چیه، بعد حالا اون وجه امتیازشونو. اول اینا تو چه چیزی مشترکن با هم؟ ببینید طرف چه رسول باشه، چه اولوالعزم باشه، چه نباشه، چه نبی باشه، چه وصی باشه، چه ولی باشه، اینها در یک چیز مشترکن و اون مقام ولایته. مقام ولایت، مقام ولایت یعنی چی؟ ولایت به معنی سرپرستیه، اما در اصطلاح قرب به خداوند رو میگیم ولایت. قرب به خداوند رو میگیم ولایت. حالا قرب به خداوند یعنی چی؟ نزدیکی به خدا. خداوند سبحان که در جایی نیست که قرب جسمانی مطرح باشه. میگیم این قرب به خدا داره جزء مقربانه. یعنی چی جزء مقربانه؟ یعنی نماز زیاد میخونه، روزه زیاد میگیره، طرف چجور جزء مقربانه؟ اصلا قرب به خدا یعنی چی؟ نماز میگیم قربتن الالله، برای نزدیکی به خدا. آخه نزدیکی به خدا چیه؟ نزدیکی به خدا یعنی مظهریت اسماء الله رو پیدا کردن، مظهریت اسمایی رو پیدا کردن. حالا باز در این که اسما چیان، مظهریت اسما چیان، اینا رو تو رساله میخونیم. حالا تو همین رساله بحث مفصلش میاد که مراد از اسما چیان، مظهریت اسما یعنی چی، و مطالبی که در این زمینه هست تو این کتاب میاد بحثش رو مفصل انجام میدیم. خلاصه میخوایم بگیم کسی که مظهر اسما الهی میشه، اینو میگیم دارای مقام ولایته. حالا مقامات ولایت دیگه، تا چه افقی از این مراتب و مقامات رو طی کرده باشه، و به خاطر تحقق به همین مقامات که میبینیم مرده زنده میکنن. یکی از اسماء خداوند چیه؟ محیی. محیی یعنی زنده کننده. این متحقق به این اسم شده، لذا میتونه مرده زنده کنه. یکی از اسماء خداوند ممیته، میراننده. این چون به این مرتبه رسیده میتونه بمیرانه، نه اینکه بکشه کسی رو، بین با تصرف، با توجهش کسی رو بمیرانه. میتونه باران به بارانه، میتونه بشنوه اون چه در عالم میگذره، میتونه ندای ملکوت رو بشنوه، میتونه ببینه، چون سمیع و بصیر و این اسماء الهی هستن دیگه، لذا چیزی میبینه که دیگران نمیبینن. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، ملکوت آسمان ها و زمین رو ابراهیم دید، بصیر میشه. الحی القیوم السمیع البصیر الحرات، برید تا آخر اسما که مظهریت این اسما رو پیدا میکنن. به این انسان کامل میگیم چی؟ ولی. حالا این کسی که ولی شد گاهی وقت نبی میشه. نبی پیامبر اکرم فرمود 124,000 نبی آمده. خاتم الانبیا پیامبر ماست، خاتم النبیینه. انسانهایی که صاحبان نفوس کامله رو قبل از پیامبر میگفتن چی؟ انبیا. انسانهای کامل رو قبل از پیامبر میگفتن انبیا به اونها. اونایی که بعد از پیامبر اکرم میگن اولیا. انبیا و اولیا. حالا انبیا و اولیا یه تفاوتی هم با هم دارن، تفاوتهایی دارن با هم در اون گرفتنها، در اون اخذ حقایق از ملکوت تفاوتهایی دارن. اونا صاحب وحیان، انبیا، اولیا صاحب الهامن. حالا وحی چیه؟ الهام چیه؟ اینا باید باز بشه همه، که فقط خواستیم اشارتن رد بشیم از روش. 124,000 پیامبر، از میان اینها 313 نفر رسولن. 313 نفر رسول که رسول رتبشون بالاتر از انبیاست. که رسول مأمور به ابلاغ بودن، چون و ما علی الرسول الا البلاغ. رسول باید بره ابلاغ کنه. نبی کسی بود که خودش به کمال میرسید، ممکن بود برای هیچ کسی مأمور به ابلاغ نشه اصلا، خودش به کمال رسیده. مثل تو این دوره‌ای که دوره ولایته، بعضی از اولیا کاملن اما مأموریت ندارن دست کسی رو بگیرن، مأموریت ندارن خلق و ارشاد کنن، خودش کامله برای خودش. انبیا هم این چنین بودن. گاهی وقت میشد برای خانواده خودش مأمور بود که اونها رو هدایت کنه، گاهی وقت برای فامیل خودش، گاهی وقت برای شهر خودش. از میان این 313 نفر رسول، 5 نفر اولوالعزمن، اولوالعزم من الرسول، 5 نفر اولوالعزمن که دین اینها جهانیه. اولوالعزم، اولوالعزم کیا هستن؟ حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. که اینا اولوالعزم از رسولن، که در رأس اینها هم خاتم انبیاست. خب چه انبیا، چه اولیا، چه اوصیا، حالا هر پیامبری یه وصی هم برای خودش معرفی میکرد که آقا بعد از من فلانی به فلانی مراجعه کنید. که مثلا در روایتی امیرالمومنین میفرماید هیچ گروهی، هیچ امتی بعد از پیغمبرشون اختلاف نکردند بر سر اون وصی، مگر اینکه باطل بر حق چیره شد. لذا بعد از پیامبر ما بر سر ولایت و وصایت امیرالمومنین اختلاف شد، لذا اهل باطل بر اهل حق چیره شدن، که اوصیایی داشتن اینها، وصیت میکردن که بعد از من فلانیه، که علم به دست اوست که حجت خداست. او هم بعد از خودش وصی معرفی میکرد که بعد از من فلانیه، یعنی از زمان حضرت آدم که وصی حضرت آدم کی بود؟ جناب شیس وصی حضرت آدم علیه السلام بود. و همین جور علوم آدم، اسرار و علومی که به شیس سپرده شد، به فرزند شیس، در دست فرزندان شیس بود، در حالی که فرزندان قابیل حکومت دستشون افتاده بود، حکومت به دست فرزندان قابیل بود و فرزندان شیس و حابیل همیشه محکوم و زیر دست قابیلیان بودند. در این زمینه یک کتابی هست به نام اثبات الوصیه، مال جناب مسعودی. اثبات الوصیه مسعودی که به فارسی هم ترجمه شده، اگر کتاب رو پیدا کردید هست تو بازار، کتاب نسبتا قدیمی ولی هست، اگه بگردید پیدا کنید دیدید، کتاب خوب و ارزنده ایه. خب فرمود که ولی الله اعظم، یعنی اعظم اولیاء الله، که خود کیه؟ امیر المؤمنین، اوست که حاکم به مقامات اولیاست، او که حاکم به جمیع مقامات اولیاست، چون مقامات مختلفی دارن. همون جوری که تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسول بعضی برتر از بعضی هستند، نبیین بعضی افضل از بعضی هستند، اولیا هم همین جورن، که در یک طبقه بندی در مورد اولیا که به 7 طبقه اولیا رو دسته بندی میکنن، که عموم اهل الله، بعد خاصه من عموم اهل الله، بعد خاصت الخاصه من عموم اهل الله، بعد صفوت خلاصت خاصت الخاصه من عموم اهل الله، بعد صفاء صفوت خلاصت خاصت الخاصه من عموم اهل الله، که اینا مراتب اولیا ان، که مقامات مختلفه اولیا، که هر کدام مشاهدات و مکاشفات مختص خودشونو دارن، که باید ولی الله اعظم باشه که اوصاف اولیاء الله رو بگه، که جمیع مقامات رو بدونه. جناب شریف رضی برخی از آنها را در نهج نقل کرده است. ما به ذکر طایفه ای از این اصول منقول در نهج تبرک می جوییم و از این معدوبه ها، یعنی سفره ها و مائده های ولایت، که علیها مسحتون من العلم الالهی، که یک جلوه ای از علم الهی است، توشه می گیریم. کلام امیر المومنین علم الهیه و در پیرامون کلمات حضرتش به قدر بضاعت مزجات خود، یعنی بضاعت اندک خود، اشاراتی داریم که به اندازه فهم خودمون حالا مطالبی رو عرضه می کنیم، که ان الهدایا علی مقدار مهدیها، که هدایا به اندازه ظرفیت اشخاصه، هر کس هدیه‌ای که میده به اندازه توان خودش هدیه میده. حدود 140 مورد نهج البلاغه کلام امیر علیه السلام را در موضوع نام برده یافتیم، در مورد انسان کامل 140 مورد حضرت اشاراتی دارد که هر موردی خود مشرب آب حیات و منبع شراب طهور است که انسان پی ببره به مقامات اولیا. عزیزان، یکی از عزیزترین علوم، یکی از عزیزترین علوم علم انسان کامله، یعنی شناخت انسان کامل. بدونی که انسان یعنی چی؟ فکر نکنی انسان یعنی همین حیوانی سر دو گوش، فکر نکنی انسان یعنی من و شما. انسان مقاماتی داره که وقتی اون مقامات انسانی رو ببینی، جناب صدرالدین قونوی شاگرد جناب ابن عربیه، میگه بعد از مرگ استادم ایشون رو دیدم، با ایشون ملاقات کردم، صحبتهایی کردیم، حالا مطالب رو نوشتن اونجا. میگه یک چیزی به استادم گفتم، گفتم شیخونا اگر شما انسانی دیگران لاشیئن، یعنی هیچی نیستن، نه اینکه حیوانن، اصلا هیچی نیستن، اگر انسان تویی، اگر انسان تویی دیگران اصلا هیچن، یعنی حیف بگیم حیوانن، حیوان باز درکی داره. اینو موقعی میفهمی که مقامات انسانی رو بفهمی. وقتی مقامات انسانی رو فهمیدی متوجه میشی دیگران لاشیئن. حالا تو هر لباسی که میخواد باشه، مهندس، دکتر فضا، هوافضاست، نمیدونم فیلسوف، پروفسور، میبینی که هیچن اصلا. وقتی مقامات انسانو بفهمی که عزیزترین علم، علم به انسان کامله، که امیرالمؤمنین فرمود معرفتی به نورانیه معرفت الله، شناخت من از روی نورانیت شناخت خداست. منو بشناسی خدا رو شناختی. خیلی حرفیه، اگه من رو بشناسی خدا رو شناختی. تنها راه خداشناسی هم معرفت انسان کامله، تنها راه خداشناسی، که حالا اینو بعدن انشاءالله بیشتر بستش میدیم، که آقا جان میفرماد که هر موردی خود مشرب آب حیات و منبع شراب طهور است. ولی به لحاظ اختصار به ذکر بعضی از آنها اقتصار میکنیم، بسنده میکنیم. آقا چقدر وقت تموم شده؟ خب تا اول بسم الله مجراها و مرساها و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.